ساعت 10 شب در تهران. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. شب شما بخیر. امروز دوشنبه 25 اسفند ماه 1393 برابر با 16 مارس 2015 میلادی است. من فرین عاصمی هستم و میزبان شما خواهم بود در این مجله شبانگاهی. در نیم ساعت آینده خبرها و گزارش‌های داریم از ایران و جهان و نگاهی داریم به پیام‌هایی که شنوندگان رادیو فردا برای ما فرستادند. اما پیش از هر چیز مینا بهارمست نگاهی دارد به مهمترین خبرهای ایران و جهان.
سلام شنوندگان عزیز. مذاکرات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه، آلمان و فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل در جریان است. آقای ظریف عصر دوشنبه پس از دیدار با وزیر خارجه آمریکا از لوزان سوئیس به دعوت خانم موگرینی به بروکسل رفت. فدریکا موگرینی پیش از این دیدار به خبرگزاری‌ها گفت که هنوز اختلافاتی باقی است و امیدوار است که مذاکرات امشب به حل آنها کمک کند. محمد جواد ظریف نیز پس از دیدار با جان کری به خبرگزاری‌ها گفته بود لازم است تا روز جمعه با همه طرف‌ها گفتگو کنیم تا ببینیم چه می‌شود و بالاخره به نتیجه می‌رسیم. آقای ظریف همچنین به خبرگزاری ایرنا گفته است که درباره نامه اخیر 47 سناتور آمریکایی خطاب به آیت الله خامنه‌ای نیز در دیدار با جان کری بحث کردند، چرا که اگرچه ایران این نامه را سیاسی می‌داند اما لازم است که موضع دولت آمریکا در این باره روشن شود. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه هنو گفتگو با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را در مذاکرات احتمالی صلح در این کشور رد کرد. آقای فابیوس گفت تلفنی با جان کری وزیر خارجه آمریکا هم صحبت کرده و او اطمینان داده که آمریکا موضعش را عوض نکرده است. لوران فابیوس افزود راه حل مشکل سوریه گزار سیاسی است که نهادهای حکومتی در آن بدون بشار اسد حفظ شود، در حالی که مذاکره با بشار اسد به منزله دادن هدیه رسوا کننده به داعش خواهد بود. رسانه‌ها روز یکشنبه گزارش داده بودند که جان کری گفته است برای یافتن راه حل سیاسی در سوریه باید با بشار اسد گفتگو کرد. اما ماری هارپ سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت آمریکا هرگز با بشار اسد گفتگو نمی‌کند، بلکه منظور آقای کری لزوم مذاکره با افرادی در درون حکومت سوریه بوده است. انتخابات پارلمانی اسرائیل روز سه‌شنبه برگزار می‌شود. رقابت اصلی میان حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر فعلی و ائتلافی از احزاب کارگر و چپ میانه موسوم به اتحاد صهیونیست به رهبری اسحاق هرزوگ است. بر اساس گزارش‌ها آخرین نظرسنجی‌ها حاکی است که این ائتلاف با فاصله اندکی از حزب لیکود جلوتر است، اما هیچ حزبی به تنهایی قادر به تشکیل کابینه نخواهد بود. پارلمان اسرائیل 120 کرسی دارد. بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه در آستانه انتخابات تأکید کرد که اگر او بار دیگر نخست وزیر شود از اراضی اشغالی خارج نخواهند شد، چرا که به گفته او در آن صورت این اراضی نیز مانند غزه به دست تندروان اسلامی می‌افتد. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران میگوید وضعیت حقوق بشر در ایران از هنگام روی کار آمدن حسن روحانی بدتر شده است. احمد شهید روز دوشنبه به خبرنگاران در ژنو گفت که در سال 2014 753 نفر در ایران اعدام شدند. به گفته آقای شهید تعداد اعدام‌ها در سال 2012 580 تن بوده است. احمد شهید اضافه کرده که بیش از نیمی از اعدام‌ها به جرایم مرتبط با مواد مخدر مربوط می‌شود. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران مجلس ایران را متهم کرد که قوانینی را تصویب کنند که بر اساس آن محدودیت‌ها بر منتقدان، فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران افزایش یافته است.
متشکرم. مینا بهارمست بود و خلاصه از خبرهای از ایران و جهان. یادآوری میکنم که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید، در مورد اونها با دیگر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. اما ببینیم در این مجله چه خواهیم شنید. همراه میشیم با هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان سوئیس، تا از او در مورد آخرین تحولات در زمینه مذاکرات هسته‌ای بشنویم. سری میزنیم به عراق، جایی که ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه در اونجاست و از آخرین تحولات در مورد عملیات ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران علیه گروه خلافت اسلامی میشنویم. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران خبر داده. نگاهی داریم به کنفرانس خبری امروز آقای شهید در ژنو. تجمع‌های اعتراضی معلمان در ایران همچنان ادامه دارد. معلمان میگویند به خواسته هایشان رسیدگی نشده. پیام‌هایی که شنوندگان رادیو فردا برای ما فرستادند را خواهیم شنید. و برنامه ملاقات پایان دهنده این مجله خواهد بود. با ما بمانید. همانطور که در خبرها شنیدیم، مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوئیس متوقف شده و در بروکسل محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با وزرای خارجه بریتانیا، آلمان، فرانسه و فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار می‌کند. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان سوئیس هم‌اکنون روی خط تلفن با ماست. هانا سلام می‌کنم به تو. دیدار آقای ظریف با سه وزیر خارجه اروپایی و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا چه اهمیتی داره؟
من هم سلام میکنم به تو سرین و شنوندگان مجله شبانگاهی. بله، در بروکسل مقر اتحادیه اروپا پیش از دیداری که هم‌اکنون در جریان وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان تقریبا موضع هماهنگ رو ابراز کردند با کمی شاید مواضع متفاوتی. تنها صحبت از پیشرفت حاصل شده، پیشرفتی که قابل مقایسه با قدم‌هایی که طرفین پیشتر برداشته بودن نبوده. اونها در این حال گفتند که راه طولانی در پیشه. گفتند ایران باید تصمیم‌های مهمی رو بگیره تا اختلافات برطرف بشه. اما در این حال اهمیت زیادی به این دیدار داده شده، چرا که آقای ظریف گفتگوهای جدی رو با همتای آمریکایی خودش تا اینجا کار داشته، بیشتر با وزرای خارجه روسیه و چین هم دیدار کرده و دیدار با سه وزیر خارجه اروپایی یادآور زمانیه که حسن روحانی رئیس جمهوری کنونی ایران در سمت مذاکره کننده اتمی سعی در پیشبرد مذاکرات اتمی در یک دهه پیش با ترویکای اروپایی داشت. خبرگزاری‌ها از جمله رویترز صحبت از حضور وزرای خارجه در روزهای پایانی هفته کردند. البته می‌دونیم که معاونان این وزرای خارجه شش کشور باید به زودی راهی لوزان بشن تا با همتای ایرانی خودشون دیدار بکنن. این رو هم باید اضافه کنم که در زمانی که آقای ظریف راهی بروکسل شد، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران آقای صالحی صحبت با ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا رو ادامه داد. گفتگوهایی که در زمینه دستیابی به توافق در مورد مسائل فنی انجام میشه و بسیار با اهمیت. آقای صالحی در تنفس که امروز بعد از دیدارهای صبح داشت، از او شنیدیم که رویکردی مثبت و امیدوارانه نسبت به روند مذاکرات داشت. البته گفت راه سختی در پیشه. او پیشتر هم گفته بود که در زمینه مسائل فنی پیشرفت‌هایی به دست آمده و فاصله نظرها خیلی کم شده.
حالا یه اشاره‌ای هم بکنیم به دیدار امروز محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا در لوزان. تا کنون چه صحبت‌هایی از این دیدار مشخص شده و بیرون اومده؟
بله، دیدار هیئت‌های ایرانی و آمریکایی که بخشی از اون تنها بین محمد جواد ظریف و جان کری انجام شد و در مجموع این دیدارها حدود 5 ساعت طول کشید، پس از اون صحبت‌های رو یک مقام ارشد آمریکایی که نخواست نامش ذکر بشه مطرح کرد و گفتش که دستیابی به توافق در صورت گرفتن تصمیم‌های سخت توسط ایران ممکنه. از این اراده سیاسی ایران هم صحبت کرده بود. این مقام آمریکایی هم این تاکید کرد که تا زمانی که بر روی همه چیز توافق نشه، گویی بر روی هیچ چیز توافق نشده، گفت مذاکرات فراز و نشیب‌هایی داره. در مقطعی مثل یک پازل زمانی یک قطعه رو میگذارن و ساعتی بعد ممکنه که جای این قطعه با مشکل مواجه بشه. از متافور مکعب روبیک و پازل استفاده کرده این مقام آمریکایی. همچنین گفته که تمرکز بر همه مسائل بوده و درباره نامه 47 سناتور آمریکایی هم صحبت شده بود، نامه‌ای که بسیار خبرساز بود در هفته گذشته. اما گفتش که سعی می‌کنن مذاکره کنندگان این گونه مسائل بر روند مذاکرات تأثیر نداشته باشه. و این رو باید بگم که تاکید تحلیل‌ها در این روزها درباره مذاکرات در اینه که آیا تفاهم نظر بر سر چارچوب و کلیات توافق جامع تا 10 فروردین مهلت تعیین شده یا حتی تا عید نوروز ممکنه یا خیر، کم نیستن تعداد کسانی که هنوز به دستیابی به این چارچوب امیدوارن. موضوع دیگه که احتمالاً چنین توافقی بر روی کاغذ میاد یا به صورت شفاهی مطرح خواهد شد، به نظر میاد که موضوعی بر روی کاغذ نباید بیاد، چرا که باید جزئیات توافق جامع هم نهایی بشه تا موضوعی رو بر روی کاغذ بیارن طرفین. در صورتی که چارچوب توافق به دست بیاد، طرف آمریکایی گفته که به آمریکا باز خواهد گشت و نمایندگان کنگره رو در جریان این موضوع در جلسات خصوصی خواهد گذاشت که چند و چون کار چطور هست. همه اینها در حال بستگی به این داره که ایران و 6 کشور بر روی نتیجه برد برد توافق بکنن، اینکه ایران ثابت بکنه اونطور که میگه برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیزه و 5+1 قدرت جهانی اقداماتی رو از جمله تعلیق و رفع تحریم ها رو انجام بدن.
هانا متشکرم. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان سوئیس بود. در بخش بعدی خبری بازم با هانا همراه خواهیم شد و از آخرین تحولات مطلع میشیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
همونطور که در خبرها شنیدیم، احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی از وقوع بیش از 1000 اعدام در 14.5 ماه گذشته و بدتر شدن وضعیت برای ادامه فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی و فعالان حقوق بشر خبر داد. رویا کریمی مشت گزارش می‌دهد.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران با بیان اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی بدتر شده گفته است که ممکن است در صورت توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی تهران گام‌هایی برای بهبود شرایط حقوق بشر بردارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای شهید دوشنبه 25 اسفند ماه گفت:
In the last 10 weeks of this year there've been over 200 executions.
جمهوری اسلامی در 10 هفته گذشته از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بیش از 200 نفر را اعدام کرده است. همچنین در 14 یا 15 ماه یا دقیق‌تر در 14 و نیم ماه گذشته بیش از 1000 اعدام در ایران به وقوع پیوسته که این رقم بسیار بالاست و به سرعت در حال افزایش است.
جمهوری اسلامی در سال گذشته نیز دست کم 753 اعدام تایید شده انجام داد که این تعداد بیشترین میزان اعدام از سال 2002 میلادی بود. احمد شهید در نشست خبری در ژنو سوئیس افزود: جامعه ایران نگرانی زیادی دارد که پرونده هسته‌ای بر روی مباحث حقوق بشری ایران سایه بیندازد. از نظر من اگر در تعامل بر سر موضوعات امنیتی بهبود حاصل شود، بهبود بالقوه‌ای نیز در انتظار بقیه موارد با عنوان تعاملی گسترده وجود خواهد داشت. سخنان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ایران و در ژنو سوئیس همزمان با مذاکرات هسته‌ای هیئت‌های بلندپایه ایران و آمریکا در شهر لوزان این کشور بیان شد. به گفته آقای شهید، افزایش اعدام‌ها و وجود قوانین فضا را برای فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی محدود می‌کند.
In my view the overall situation has worsened as indicated by the surge.
به نظر من با افزایش اعدام‌ها و وجود سایر قوانین محدود کننده وضعیت بدتر شده است و این موضوع شرایط را در آینده برای فعالیت سازمان‌های غیر دولتی، احزاب سیاسی و مدافعان حقوق بشر سخت‌تر می‌کند.
به گفته احمد شهید، همه اینها نشانه‌هایی از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی است. گزارش احمد شهید در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران روز 12 مارس 4 روز پیش بر روی وبسایت وی منتشر شد. پس از انتشار این گزارش، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران این گزارش را نادرست، غیر منصفانه و غیر علمی توصیف کرد. وی گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران را به عدم رعایت موازین بین‌المللی متهم کرده و گفت در تهیه این گزارش اراده‌ای فراتر از سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد دخیل بوده است. به گزارش ایسنا، خانم افخم تاکید کرده است که ایران همواره به تعهدات ملی و بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر عمل کرده. احمد شهید در جدیدترین گزارش خود از عملکرد مقام‌های ایران در زمینه حقوق بشر انتقاد کرده و خواستار تغییر قوانینی شده است که به گفته او حقوق و موازین بین‌المللی را نقض می‌کند.
گزارش رویا کریمی مجرا می‌شنیدیم. ادامه گزارش از رادیو فردا را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
ساعت 10:15 است. همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. خبرگزاری ها گزارش دادند که ارتش عراق عملیات بازپسگیری تکریت از گروه خلافت اسلامی را متوقف کرد. ایلیا جزیری خبرنگار رادیو فردا در منطقه که همکنون در عراق روی خط تلفن با ماست. ایلیا سلام میکنم به تو. در خبرها اومده که عملیات تکریت متوقف شده و پیشروی وجود نداره فعلا. آخرین خبرها چیه در این باره؟
فرض سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. درست، حدود امروز سومین روز است که عملیات متوقف شده و پیشروی برای نیروهای عراقی شاهد نیستیم، اینطور که محمد سالم الغبان وزیر کشور عراق در بازدید از نظامیان شرکت کننده در عملیات شهر تکریر گفته که نیروهای عراقی این متوقف کردن برای اینکه غیر نظامیان بتوان خارج بشن و نیروهای عراقی هم خسارت‌های بدون دلیلی نبینن در پیشروی ساری و گویا شبه نظامیان داعش بسیاری از مناظر رو بمب‌گذاری کردن، زمین رو مین‌گذاری کردن و اینها یکی از مسائلی است که دشوار میکنه پیشروی نیروهای عراقی رو. اما بعضی از عملیات در برخی منطقه استان صلاح الدین ادامه داره در اطراف تکریت، عملیاتی که به گفته وزارت دفاع عراق به کشته شدن حدود 40 تن از شبه نظامیان داعش انجامید و همچنین بیش از 500 مین زمینی هم خونسا شد.
ایلیا، فرمانده ای عملیات استان صلاح الدین اعلام کرده که برای گرفتن تکریت به شدت نیاز به ورود ائتلاف بین الملل هست. این حرف به چه معنی هست با توجه به حضور ایران در عراق؟
این رو فرمانده عملیات صلاح الدین طور که گفتی آقای عبدالوهاب الساعدی گفته، به خاطر اینکه به گفته آقای الساعدی شبه نظامیان داعش از تکنیک‌های بسیاری استفاده می‌کنند، از جمله تکتیر اندازها، بمب‌گذاری‌ها و نیروهای عراقی و همچنین به نظر می‌رسه نیروهای ایرانی اون تکنیک‌های لازم رو از لحاظ فنی برای کشف مواضع داعش ندارن و این یکی از دلایلی میتونه باشه که عملیات با مشکل مواجه شده، چون که قرار بود اینطور که گفته بودن تا فردا تکریت به طور کامل بازپس گرفته بشه، اما عملیات با مشکل مواجه شده. آقای عصاری تأکید کرده که نیروهای عراقی نیاز به حضور ائتلاف بین‌الملل برای هم پشتیبانی هوایی دارن، هم کمک در رصد و شناسایی مواضع شبه نظامیان داعش برای حمله به اونها. آقای اسدی گفته از ابتدای شروع عملیات تکریت او خواستار ورود ائتلاف بین‌الملل و هماهنگی با ائتلاف بین‌الملل به سرکردگی آمریکا در این عملیات شده بود، اما این مسئله صورت نگرفت و دلیل اینکه این مسئله صورت نگرفت رو آقای اسدی سیاسی میدونه و نه فنی.
ایلیا، همزمان گروه خلافت اسلامی داعش هم داره عملیات خودش رو ادامه میده و اعلام کرده که 9 نفر رو به اتهام جاسوسی اعدام کرده. در این باره بیشتر برامون بگو.
ویدیویی در این باره منتشر کرده گروه خلافت اسلامی یا همون داعش، 9 نفر رو که در این ویدیو هر کدوم طبق روال ویدیوهای دیگه اعتراف میکنن و بعد از اون اعدام میشن رو نشون میده. این اتفاق اینطور که این فیلم ویدیویی میگه در منطقه فلوجه عراق افتاده. متهم کرده گروه داعش طبق همین ویدیو و طبق کسی که در این ویدیو صحبت میکنه، این گروه رو به تشکیل هسته‌ای برای جاسوسی علیه خودش و گفته اینها اقدام به شناسایی مواضع گروه داعش میکنن و اون رو به دشمنان و کفار بنا به گفته این سخنگو معرفی میکنن. تصاویر دیگه هم منتشر شده که شبه نظامیان داعش اقدام به تخریب کلیساها در استان نینوا میکنن، مجسمه ها و صلیب ها رو میشکنن و جای اونها پرچم خودشون رو نصب میکنن. بسیار بعضی از این کلیساهایی که تخریب شده کلیساهای قدیمی هستن.
متشکرم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا که همکنون در عراقه. شما میتونید نظرات، پیشنهادات و یا انتقادات خودتون رو در مورد برنامه های رادیو فردا و موضوعات روز با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فردا. تکرار میکنم، 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. 2420-603-87-41-50 هم شماریه که میتونین به اون اسمس بفرستید. در اینجا پیام های چند شنونده رو با هم میشنویم، بعد گزارش های دیگر رو میشنویم.
از حکم زندان آقای مهدی هاشمی و همچنین آقایان رحیمی و زنجانی بسیار خوشحال شده. ایشالله جناب آقای احمدی نژاد هم به دادگاه احضار بشوند و جواب 8 سال بدبختی که بابت نداشتن صلاحیت ایشان کشیده ایم پس بدهند.
من میخوام از همه ملت ایران خواهش بکنم که چهارشنبه سوری رو بیشتر از هر سال بگیرین، برای اینکه لزوم یعنی چی که برای ما اینو حرام کردن.
چهارشنبه سوری را به تمام ایرانیان تبریک میگویم و هر سال بیشتر از سال قبل چهارشنبه سوری بهتر خواهد شد. مرسی از رادیو فردا.
36 سال حکام جمهوری اسلامی، یعنی این آیت الله های ریز و درشت، سعی می کنند شور و عشق نوروزی را در وجود ایرانی ها کمرنگ بلکه نابود کنند، ولی عشق به سنت های اجدادی در خون هر ایرانی نهادینه شده. فردا شب جشن بزرگ چهارشنبه سوری را چنان برپا کنید که برق و اشعه‌اش به چشم حضرات برسه.
ساعت 22:22 دقیقه است. همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. تجمع‌های اعتراضی معلمان در ایران همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری‌ها، معلمان روز یکشنبه دست کم در 5 شهر ایران در اعتراض به آنچه دستمزدهای ناعادلانه و اعمال تبعیض میان خود و دیگر کارکنان دولت می‌خواندند، تجمع کردند. جزئیات بیشتر را از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
هزاران تن از آموزگاران ایران روز یکشنبه گرد همایی هایی در شهرهای شیراز، یزد، خرم‌آباد، کرمانشاه و شهر کرد برپا داشتند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، معلمان میگویند علارغم اعتراضات گسترده در هفته‌های گذشته، دولت و مجلس هیچ اقدام مؤثری به منظور افزایش بودجه آموزش و پرورش و به طور مشخص افزایش حقوق و دستمزدشان انجام ندادند. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تجمع اعتراضی روز یکشنبه معلمان در شهر کرد را برای دومین روز متوالی خواند و گزارش داد که این عده از معلمان که چند صد تن بودند به سکوت خبری رسانه‌ها به خصوص صدا و سیما در قبال مطالبات خود اعتراض کردند. هرانا در این رابطه تصاویری از تجمع روز شنبه معلمان در شهر کرد منتشر کرده است.
به گوش دولت مردامون نرسید. دیشب در تلویزیون یک ماهیگیر ژاپنی یک لاک پشت به دریا رها کرد. اخبار ما در تمام شبکه‌ها انعکاس دادیم به مسئله را، اما اعتصاب ما حتی در یک مجله
خبرگزاری دولتی ایرنا نیز گزارشی از گرد همایی اعتراضی روز شنبه آموزگاران در یزد و شهر کرد مخابره کرده است. در بخش دیگری از تصاویر خبرگزاری هرانا از تجمع روز شنبه در شهر کرد، آموزگاران چنین شعار می‌دهند: گرد همایی های روز یکشنبه آموزگاران در برابر ساختمان استانداری شهرهای نام برده برگزار شد. آموزگاران ایران در هفته های گذشته نیز گرد همایی های را در سراسر کشور برپا داشته بودند. گرد همایی سراسری آموزگاران ایران 10 اسفند ماه حدود 2 هفته پیش به درخواست کانون صنفی معلمان ایران در شهرستان‌ها در برابر ادارات آموزش و پرورش و در تهران در برابر ساختمان مجلس برپا گشت. گرد همایی‌هایی که آرام و بدون سر دادن شعار برگزار شد. خبرگزاری کار ایران ایلنا به نقل از معلمان گزارش داده است که جابجایی محل تجمعات از مقابل ادارات آموزش و پرورش به مقابل استانداری ها با هدف بهتر شنیده شدن مطالبات صنفیشان صورت گرفته است. این گزارش حاکی است که کانون صنفی معلمان ایران در برگزاری تجمعات روز یکشنبه نقشی نداشته و به گفته اعضای ارشد این نهاد صنفی تجمعات یکشنبه بر اساس فراخوان‌های مستقل برگزار شده است. آنها برپایی این تجمعات را ناشی از وجود بحران معیشتی در جامعه معلمان ایران دانستند. لایحه رتبه بندی معلمان که اخیراً با حمایت نمایندگان در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، قرار است روز چهارشنبه در صحنه علنی مجلس مطرح شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، یک کارشناس مسائل آموزش و پرورش، علی پور سلیمان، گره زدن نظام رتبه بندی معلمان با معیشت آنان را رویکردی نادرست، غیر علمی و غیر کارشناسی دانسته است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری ایسنا، حجت الاسلام مصطفی ناصری زنجانی، معاون وزیر آموزش و پرورش، از پیگیری برای افزایش حقوق و مزایای جانبی فرهنگیان صحبت کرده و اظهار داشته است که اجرای لایحه رتبه بندی معلمان می تواند در این خصوص اثرگذار باشد.
بکتاش خمسپور از اعتراض‌های معلمان در ایران خبر می‌داد. در اینجا نوبت می‌رسه به برنامه ملاقات که آرش حسنی تهیه کننده این برنامه در هر قسمت به معرفی یکی از زندانیان عقیدتی سیاسی می‌پردازه. با هم شنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در مرداد ماه سال 91 در فاصله زمانی کوتاهی بیش از 20 تن از شهروندان بهایی در نقاط مختلف ایران با هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منازل مسکونیشان بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. عمده این شهروندان بهایی ساکنان شهر یزد بودند. فریبا اشتری یکی از بهاییان اهل شهر یزد است که در جریان آن بازداشت ها همراه با ماموران اطلاعاتی و امنیتی که به منزل مسکونی او مراجعه کرده بودند روانه بازداشتگاه شد. همراه با فریبا اشتری، ناصر و فائز باقری، همسر و پسر او نیز بازداشت و به بازداشتگاه برده شدند. همگی بازداشت شدگان پس از تحمل یک ماه بازداشت با سپردن وثیقه توانستند موقتاً آزاد شوند. در شهریور ماه سال 92 بیش از یک سال پس از بازداشت این افراد، دادگاه بررسی کننده اتهامات خانم اشتری و دیگر همکیشان بهایی بازداشت شده اش در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی در شهر یزد برگزار شد. آن دادگاه این شهروند بهایی را به اتهام تبلیغ علیه نظام و تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به تحمل 2 سال حبس محکوم کرد. حکم بدوی صادر شده برای فریبا اشتری در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد، اما اجرای حکم او به وقت دیگری موکول شد. از بهمن ماه سال 93 احکام صادره برای 20 بازداشت شده آن سال برای اجرا به دایره اجرای احکام دادگستری شهر یزد ارسال شد و یک به یک این شهروندان بهایی برای گذراندن دوره محکومیتشان به زندان فرا خوانده شدند. فریبا اشتری در اسفند ماه سال 93 به منظور اجرای حکم 2 سال حبس خود به زندان مرکزی شهر یزد فرا خوانده شد که با معرفی این شهروند بهایی به زندان یزد او بازداشت و روانه بند زنان این زندان شد تا 2 سال حبس خود را در این زندان بگذراند. پس از او به فاصله زمانی کوتاهی همسر و پسر خانم اشتری که جزو بازداشت شدگان آن موج بازداشت بهایان یزد در سال 91 بودند نیز برای اجرای حکم به زندان فراخوانده شدند تا تنها عضو آزاد این خانواده دیگر پسر خانواده باشد و بقیه اعضای این خانواده بهایی در زندان روزگار بگذرانند.
آقای آرش حسنی گزارش میداد. اگر خبر یا نظری در مورد برنامه ملاقات دارید با این ایمیل با ما تماس بگیرید: ملاقات@radiofarda.com. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. من در مجله نیمه شب راست ساعت 12 شب باز هم با شما خواهم بود. تا آن زمان با رادیو فردا بمانید.